متاسفانه نوع بیانی که آقای جبران باسیل داشت و مواردی از این دست این نگاه رو مطرح میکرد که فکر میکنن فشار، چون میدونن حزب الله نمیتونن حذف کنن، ولی فشار داخلی ایجاد کنن و فشار داخلی لبنانی. این یه تفاوت داره با جنگ داخلی ها. بله اینا ایدئالشون هست. لاپید گفت باید ارتش جنوبی رو احیا کنیم. گفته میشه امروز در نبردهای الخیام هم یک نشونه هایی از این مزدوران خائن دیده شده، کسانی که از 2000 فرار کرده بودن دوباره تحرکاتی امروز ازشون دیده شده. اما اونا خود رژیم صهیونیستی هم میدونه اونا حتی اگر احیا بشن توی توانی که در سال 1989 داشتن، مثلا اگر اون توانم احیا بشه یک دهم توان حزب الله نیست. بس اساسا رژیم الان به دنبال جنگ داخلی مسلحانه در این مرحله نیست، بلکه به دنبال درگیر کردن فرسایشی حزب الله در داخل و فشار سیاسی برای خلع سلاح حزب الله.
با توجه به ناکامی هایی که الان در عرصه میدان داره، موضوعی که آقای دکتر مجیدی بهش اشاره کردن رو چقدر میتونید متصور بشید در این ادامه این جنگ در عرصه تحولات لبنان و تأثیرش بر آنچه که داریم صحبت میکنیم؟
این سیاست کلی تقریبا بعد از ماجرای ترور رفیق حریری تا الان در به انهای مختلف و در ادوار مختلف پیگیری شد. نقطه آغازش با ترور حریری بود و شکلی دو جریان 8 مارس و 14 مارس در داخل با پشتوانه حضور آمریکایی‌ها در عراق و افغانستان بعد از 11 سپتامبر اگر خاطرتون باشه، که بعد از اون خارج کردن سوریه از لبنان بود و بعد هم جنگ 33 روزه در سال 2006. خب اونجا وقتی شکست خوردن یک فرصت دیگر رو با ماجرای جنگ سوریه در پیش روی خودشون دیدن. ببینید حزب الله به عنوان یک نیروی مقاومت در جهان عرب از چنان وزن و اعتبار و آبروی برخوردار بوده که همیشه به موازات ضربه زدن به فیزیک حزب الله و جسم حزب الله که شاکله رزمی و نظامی امنیتی حزب الله باشه، شاکله اعتباری و مشروعیت حزب الله هم همیشه آماج دشمن بوده. اونا میدونن تا زمانی که آماج حزب الله رو در واقع اعتبار و آبرو و مشروعیت حزب الله رو اگر بهش حمله نکنن، زدن توان نظامی به تنهایی کفایت نمیکنه. لذا این همیشه مد نظر بوده. در جنگ سوریه این به شدت پیگیری شد، در جنگ با داعش این به شدت پیگیری شد. الان که دیگه رویاروی مستقیم دوباره بین حزب الله و رژیم صهیونیستی، این به نحو در واقع بسیار مضاعف و شدیدتری داره پیگیری میشه. همونطور که مجیدی به درستی اشاره کردن، ببینید حتی جریاناتی مثل سمیر جعجع که خیلی کوری میخونن برای حزب الله و خیلی اشتیاق ظاهری دارن برای رویاروی مستقیم نظامی با حزب الله، همه در لبنان میدونن کسی را یارای برابری نظامی با حزب الله نیست. نیرویی که در جنگ 33 روزه اسرائیل رو به شکست کشوند، نیرویی که بعد از این همه ضرباتی که وارد کرده، به تعبیر آقای مجیدی بنابر آماری که خوندن، میزان تلفات اسرائیل در اکتبر برابری میکنه با کل تلفات اسرائیل در یک سال گذشته در درگیری با لبنان.
یعنی ارتش خودش
این نیرویی که فرمان رهبرش از دست داده، فرماندهان ارشدش از دست داده، 4000 نفر نیروش تو پیجرها آسیب دیدن، اینجوری در میدان اسرائیل رو به استیصال کشونده. حالا مثلا یه گروهی مثل قوات اللبنانیه و سمیر جعجع واقعا در مقابل این نیرو چه می‌خوان بکنن؟ حزب الله البته این ملاحظه رو داره، این بازی رو نخوره و وارد این عرصه نشه. تجربه جنگ داخلی لبنان برای همه درس آموز بوده. اما همونطور که به درستی گفتن، مسئله مشروعیت و اعتبار حزب الله که با توسعه آواره‌های شیعه و تشدید فشار روی حزب الله و اثر بخشی رو این با عملیات‌های روانی و عملیات‌های ادراکی مختلفی که تا الان صورت گرفته، اینکه ایران شما رو تنها گذاشته، اینکه ایران از پشت به شما خنجر زده، اینکه شما تنها موندید و مواردی از این دست، و الان بردن و توسعه این فشار به سمت دیگر لایه‌های شیعیان لبنان و تسری این به بقیه طوائف، تو ارزیابی‌ها اینه که این میتونه اثر بخش باشه. ولی به نظرم میرسه اینجا صهیونیست‌ها باز دچار خطای محاسباتی هستن و شاکله در واقع عقلانی حزب الله و قوه عقلانی حزب الله همونطور که در عرصه نظامی تا الان با اسرائیل و رژیم صهیونیستی پایاپای جلو اومده و هیچ عرصه‌ای رو خالی نگذاشته، در تمام این دو سه دهه گذشتن در تمام درگیری‌ها پا به پای اسرائیل جنگ روانی خودش و عملیات ادراکی خودش رو داشته و بی تجربه و دست بسته نیست. و این بار هم به نظر من همونطور که در عرصه نظامی برگ‌های جدیدی رو برای رژیم صهیونیستی رو کرد، در این عرصه هم به نظر من میشه حزب الله برگ‌های جدیدی رو باز تأکید کنم به خاطر تجارب سیاسی غنی که آقای شیخ نعیم قاسم داره و مواجهه مستقیم ایشون از زمانی که معاون سید حسن بودن در ارتباط با تمام طوائف و جریان‌ها و جنای سیاسی لبنان. به نظر من اینجا به نظر اون عرصه‌ایه که ما با شیخ نعیم قاسم جدیدی مواجه خواهیم شد و هم لبنان و طوائف لبنان هم محور مقاومت خواهد دید که شیخ نعیم قاسم اگرچه سید حسن نصرالله نیست، اما دبیر کلی در قامت دبیر کل حزب الله لبنان خواهد.
سوال پایانی مشترک بین هر دو بزرگوار هستش، با توجه به مطرح شدن مذاکرات آتش بس، آیا امکان اینکه رژیم صهیونیستی با توجه به اینکه حزب الله در این عرصه و در این قامت دست برتر رو داره میتونه خودش رو بازیابی کنه و به اهدافی که از پیش تعریف کرده بود و تاکنون به اون دست پیدا نکرده دست به اون برسه؟ دو دقیقه زمان و جنبندی رو هم آقای عبدی انجام
بده. من جسارت میکنم.
خواهش میکنم.
ببینید حزب الله طی این یک ماهه اخیر دو مسیر رو خوب پیش رفت. یک مسیر چه بود؟ گرفتن تلفات شدید از ارتش رژیم چه در جبهه های داخلی لبنان. ببینید حزب الله اینجور بود، در موارد ما شاهد این بودیم رژیم پیشروی داشت در کمین گرفتار میشد، یعنی حزب الله چون در اراضی اشغالی سیستم های حفاظتی خیلی قویه، اما اگر اینها بیاند وارد خاک لبنان شن، اصطلاحا میگن اراضی مفتوحه، یعنی زمین های باز، یعنی اون سیستم پدافندی نیست، راحت تر در کمین قرار میگیرن. این نکته اول بود. حزب الله ولو با دادن زمین تلفات خوبی از رژیم میگرفت، هم کشته هم زخمی. نکته دوم، زندگی رو در شمال سرزمین اشغالی واقعا غیر عادی کرد، از حالت نرمال خارج کرد. تعداد آوارگان و استاد ما آقای دکتر عبدی اشاره کردم، ولی بجز تعداد آوارگان حجم زیادی از آدمهایی داریم که روزانه آجر قرمز میشنوند. آمارهایی که خودشون میدن، روزی داشتیم که بیش از 800 هزار نفر، این یعنی زندگی غیر عادی در شمال سرزمین اشغالی. فقط آخرین جمله، موقعی که ارتش رژیم صهیونیستی وارد لبنان شد میگفت برای بازگرداندن 66 هزار نفر، الان آژیر قرمز تا 800 هزار نفر هم
مذاکرات آتش بس آینده تحولات لبنان.
به نظر من تحولات میدانی الان ابتکار عمل دست حزب اللهه، چون حزب الله یک تجربه تاریخی گران سنگی داره و میدونه نقطه ضعف و در واقع پاشنه آشیل رژیم صهیونیستی نیروی زمینی شه، درست برخلاف نیروی هوایی که دست برتر رژیم صهیونیستی، و این نیروی زمینی امروز وارد عرصه شده که همونطور که آقای مجیدی گفتن دیگه سرزمین فلسطین نیست، زمین بازی است که طراح اصلیش حزب اللهه. علارغم نابودی گسترده تونل هایی که تصاویرش داره میاد یا نابودی تمام دهکده ها و روستاهای جنوب، حزب الله برای همچین روزی سالهاست خودش رو آماده کرده و این تلفات سنگینی که صهیونیست‌ها باز به تعبیر درسته ایشون با سانسور دارن میگن، اصل ماجرا این نیست، حتما فراتر از اینه.
20 ثانیه.
بله. به نظرم میرسه که صهیونیست‌ها تازه وارد عرصه‌ای شدن که همون تجربه تاریخی رو دوباره تکرار خواهند کرد، باطلاق لبنان.
خیلی متشکرم آقای عبدی، خیلی متشکرم آقای مجیدی از حضور و تحلیل هر دو بزرگوار در استدیوی گفتگوی ویژه خبری، و مثل همیشه و هر شب سپاسگزارم از همراهی خوب شما. شب بخیر و خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی رادیو مقاومت، شما می توانید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما را بشنوید. با استفاده از این برنامه کاربردی آرشیو برنامه‌های پخش شده را بشنوید و همچنین پخش زنده تصویری و رادیونمای رادیو مقاومت را تماشا کنید. جهت دریافت این برنامه کاربردی به سایت ایران صدا مراجعه کنید.
در جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفت.
از همت ها، باکری ها و چمران ها تا سلیمانی ها و فخری زاده های امروز، ایران خلاصه عشق است و قبعه از بهشت. ایران تندیس زیبای عشق است که در میدان ایثار قد کشیده است. رادیو مقاومت، موج FM، ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
با شروع انتفاضه دوم در سال 2000، شرایط برای رژیم صهیونیستی به صورت جدی تغییر کرد. شارون، رئیس وقت حزب لیکود، گمان نمی کرد که ورود او و 600 سرباز همراهش به صحنه‌های مسجد الاقصا که با چراغ سبز ایهود باراک، نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی انجام شد، جرقه آتشی را روشن خواهد کرد که وضعیت فلسطین را به کلی دچار تغییر کند. ورود شارون موجی را آغاز کرد که به انتفاضه دوم شهرت یافت و تا پایان سال 2005 ادامه داشت. مذاکرات سازش میان عرفات و تل‌آویو علی‌رغم گذشت 7 سال به بن‌بست رسیده و طمع‌ورزی صهیونیست‌ها به قدس و مسجد الاقصا برای همگان آشکار شده بود و اشغالگران به مصادره اراضی و توسعه شهرک‌های صهیونیست نشین ادامه می‌دادند. ایهود باراک چنانچه خود در یک نشست محرمانه 25 روز پس از شروع انتفاضه مسجد الاقصا گفت، تنها راه پیش روی خود را در انفجار اوضاع می دید و شاید هم می خواست تا با نشان دادن سرسختی بیشتر در مقابله با فلسطینیان برای خود محبوبیت بیشتری در جامعه صهیونیستی بخرد. او همچنین می‌خواست از این مسئله برای متوقف کردن روند سازش و یا ایجاد بحران بر سر راه مذاکرات استفاده کند تا فشار بیشتری بر تشکیلات خودگردان فلسطین و عرفات وارد کرده و تشکیلاتی که طی سالهای قبل امتیازدهی و عقب نشینی‌های فراوانی داشت را مجبور به سازش و تسلیم نهایی و واگذاری مسجد الاقصا و شهر قدس نماید. تحلیل آنها اشتباه بود و این شرایط انفجاری باعث بیداری مردم فلسطین، قرار گرفتن جنبش‌های مقاومت نوار غزه در محوریت مبارزه و پایان دادن به مذاکرات سازش حتی از سوی یاسر عرفات شد. تا روز پایانی سال 2005 که انتفاضه دوم برقرار بود 4242 فلسطینی شهید شدند که در میان آنها نام 793 کودک و 270 زن دیده می شد. رژیم صهیونیستی 376 شهروند فلسطینی دیگر را در جریان انتفاضه الاقصا ترور کرد. شیخ احمد یاسین رهبر حماس، صلاح شهاده رهبر نیروهای قسام شاخه نظامی حماس، عبدالعزیز رنتیسی رهبر حماس و ابو علی مصطفی دبیر کل جبهه خلق برای آزادی فلسطین مهمترین افرادی بودند که بین 2000 تا 2005 ترور شدند. البته فلسطینی ها هم ضربات فراوانی به امنیت، اقتصاد و پروسه مهاجرت یهودیان به سرزمین های اشغالی وارد کردند. در طول انتفاضه دوم 135 عملیات شهادت طلبانه انجام شد که به ثبت آمار 1609 اسرائیلی کشته و 4500 زخمی و نابودی 50 تانک مرکاوا منجر شد. مقاومت 5 ساله در انتفاضه مسجد الاقصا صهیونیست‌ها را مجبور به پرداخت هزینه اقدامات و جنایاتشان کرد. بر اساس آمار منتشر شده از سوی صهیونیست‌ها، ناامنی آن سالها موجب رکود اقتصادی، افزایش میزان خط فقر تا 22%، افزایش تمایل به مهاجرت تا 25% و رشد نگرانی از کشته شدن تا 70% شد. در سال 2005 موج انتفاضه الاقصی فروکش کرد. این اتفاق نتیجه شرایط ناشی از مرگ مشکوک یاسر عرفات، رئیس تشکیلات خودگردان پس از 2 سال حبس خانگی و همچنین انتخاب محمود عباس به عنوان جانشین او بود. از دیگر عوامل مؤثر در این موضوع میتوان به این نکته اشاره کرد که فلسطینیان خود را برای برگزاری 2 انتخابات شوراها و پارلمان در هر 2 منطقه کرانه باختری و باریکه غزه آماده میکردند. گروه های فلسطینی در تاریخ 22 ژانویه 2005 به صورت یک جانبه اعلان آتش بس کردند و پس از آن تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی نیز در تاریخ 8 فوریه همان سال رسما توقف درگیری ها را اعلام کردند. اما با این حال نتیجه انتفاضه برای فلسطینی ها و بالاخص جریان مقاومت بسیار شیرین بود. مهمترین دستاورد آنها خروج داوطلبانه صهیونیست‌ها از نوار غزه در سال 2005 بود تا برای نخستین بار بخشی از فلسطین طعم آزادی و اخراج اشغالگران را بچشد. رژیم صهیونیستی کنترل و مدیریت نوار غزه را غیر ممکن می دانسته و با خروج کامل امنیتی و تخلیه شهرک نشینان نقطه عطف جدیدی در تاریخ فلسطین به یادگار گذاشت. یادگاری که به بلای جانش تبدیل شد.
چشم و دل بیدار بر قل قدم بگذار روز و شب تو روی لب تو یا حیدر کرار رسید فتح الفتوح دیگر بگو به ظالم بگو به کافر بیا به میدان جنگ خیبر بیا به میدان جنگ خیبر 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 یا صهیون خیبر خیبر یا صهیون جیش محمد و قادمون جیش محمد و قادمون نفرین بر دنیای بی دردی نفرین بر دنیای بی دردی نفرین بر نامردی نامردی امروز از ظلم خود خوشنودی هر دا چون اجدادت نابودی فتح اهریمن کی ما می ترسیدیم از دشمن اینجا عشق کودک پیروز است اینجا خون بر موشک پیروز است سرباز ما الگوی من فرمانده من یک تنه خود می شدم حریف ظالم
حریفت منم
که اهل ایرانم حریفت منم الله لبنانم حریفت منم از عراق راه افتادم حریفت منم به شاه نجف دل دادم حریفت منم شبیه هر فلسطینی حریفت منم اینی و حامی اندینی باز یعنی باید هم باز یعنی باید هم ایستادن تا عبد باز یعنی باید هم ایستادن تا عبد سرباز خود آقابت من الله والله والله نصر من الله
والله والله نصر من الله حتى
نحن جئناكم صبحا نلقاكم فوق الأشعار قد حذرناكم بل نتحداكم صبرا وزناك أتحداك أن يعبر جندي أتحداك لن أخلف بعدي أتحداك أن يعبر جندي أتحداك لن أخلف بعدي أتحداك يمني عهدي
تر را رسیده فتح الفتوح دیگر بگو به ظالم بگو به کافر بیا به میدان جنگ خیبر بیا به میدان جنگ خیبر 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 یا صهیون خیبر خیبر یا صهیون جیش محمد و قادمون جیش محمد قادمون حیدر حیدر
مخاطبان گرامی رادیو مقاومت شما می توانید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما را بشنوید با استفاده از این برنامه کاربردی آرشیو برنامه های پخش شده را بشنوید و همچنین پخش زنده تصویری و رادیونمای رادیو مقاومت را تماشا کنید جهت دریافت این برنامه کاربردی به سایت ایران صدا مراجعه کنید در سال 1947 جوانی فلسطینی در غارهایی در نزدیکی دریای مرده به صورت اتفاقی اسناد و مکتوباتی کهنه و قدیمی را پیدا می کند. آنها تومارهایی کهن بودند که احتمالاً ارزش تاریخی و باستانی داشتند. بخشی از اسناد فروخته می شود و بخشی دیگر به دست یهودیان می رسد. اسناد به تومارهای بحرالمیت معروف می شوند. یهودیان به سرعت خود را به محل اکتشاف می رسانند و هر آنچه از تومارها پیدا می شود را جمع‌آوری و مخفی می کنند. ظاهراً این سرزمین رازهای فراوانی در خود دارد.